بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که آغاز کردیم پیرامون قرآن در قرآن است، یعنی ببینیم، بررسی بکنیم که خود آیات کتاب نسبت به این کتاب چه نظری ارائه میده. پیرامون تصریف آیات در قرآن صحبت کردیم که قرآن کتابی است که آیات رو تصریف می کند. در این باب که قرآن با پیامبر چگونه برخورد کرده و اینکه قرآن به زبان عربی نازل شده، این بحث ها رو انجام دادیم. در همین بحث در واقع پیامبر و قرآن هستیم که آیات دیگری در همین باب خدمتون عرضه می کنم و ترجمه می کنم. آیه اول امروز سوره انعام است، آیه 19. قل ای شیء اکبر شهادتا قل الله شهید بینی و بینکم. پیامبر این سوال رو مطرح بکن که بالاترین گواه کیست جز خدا؟ خود جواب بده، بگو من، قل الله، بگو من بالاترین گواه و شاهد رو خدا میدانم. یعنی اول جایگاه و موضع خودت رو ای پیامبر نسبت به خدا و اینکه تو خدا را چگونه میبینی و میشناسی برای اونها روشن بکن تا بدانند که با چه کسی مواجهند. و این خیلی مهمه، یعنی ما یه مقداری در این قضایا کوتاه آمدیم، یعنی موضع خودمون رو روشن نمی کنیم. در بحث ها، در نشست و برخاست ها باید اول بگیم که ما ایمان به خدا داریم و خدا را گواه و شاهد می دانیم و خدا را بزرگترین و بالاترین گواه هم می دانیم و بین ما و بین شما او گواه می دهد و گواه هست. حالا این خدا اینطوری است: و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به، و این قرآن به من وحی شده. ببینید رابطه قرآن با پیامبر است، پیامبر داره صحبت میکنه از قرآن، و این قرآن به من وحی شده است تا به وسیله آن شما را انذار دهم. و انذار را قبل از تبشیر در اینجا میاره برای اینکه اون مهمتره، برای کسانی که نمیخواهند بپذیرند و نمیخواهند پای در راه مستقیم بگذارن، انذار مقدم بر تبشیره. یعنی مثلا شما میاید و به فرزندتون میگید که میگه که کلی ماشین من برم مثلا خیابون، شما میگید که شما گواهی نامه ندارید و بهتر است که شما برید و آموزش ببینید و گواهی نامه بگیرید، بعد این اتومبیل در اختیار شما. او پافشاری میکنه. وقتی پافشاری کرد و نخواست که از راه راست و درست قضیه وارد بشه و اون راه را بپیماید، شما انذار میدید که ببین فرزندم، اگر بدون گواهی نامه رانندگی بکنی و مثلا به با یک اتومبیل دیگه برخورد بکنی و یا یک کسی رو مجروح بکنی یا یک کسی رو بکشی، بعد میدونی عواقبش چیه؟ این اتفاقات میفته، تو ممکنه زندان بشی، ممکنه اینقدر پول ازت بگیرن، دیه ازت بگیرن، این اتفاقات میفته، انذار میده. پس برای کسانی که بر خطای خودشون اصرار دارند باید که انذار مقدم بر تبشیر باشه. و من بلغ، هر کسی هم که این انذار من بهش رسید، من مأمورم که شما را انذار بدم و به هر کسی که رسید. اینکم لتشهدون ان مع الله آلهتون اخرى، آیا شما از کسانی هستید که گواهی می دهید که در کنار خدا معبودان و و بت‌های دیگری هم هستند، ما مسلمان ها و خصوصا شیعه حتما جوابمون به این قسمت آیه مثبته. میگیم بله، نه یک خدا و یک معبود و اینها که نه، ما هزاران هزار معبود و هرچه سنگ و کلوخ و آهن و آجر و اینها در دنیا هست ما به عنوان معبود قبول داریم. خب پس جواب این پیامبر شما ببخشید ما شیعه مثبت میدیم. قل لا اشهد، تو پیامبر بگو نه، من این گواهی رو نمیدم. پس ما از اینجا با این پیامبر راهمون جدا شد. خدا بهش میگه قل لا اشهد، بگو من این گواهی رو نمیدم، من فقط یک خدا، فقط یک خدا. قل انما هو اله واحد، و تأکید کن پیامبر که اون معبود من معبود واحد است، یکیست. و اننی بری ام ما تشرکون، و من بری ام بیگناهم و دور هستم از آنچه که شما شریک خدا قرار می دهید. پس اگر ما ایمان به این کتاب آوردیم، ببینید این به اصطلاح برخورد پیامبر با این کتاب، با قرآن، پیامبر و قرآن میگوید این کتاب کتاب هدایته، خدا یکیست، من در راه شرکالود شما گام بر نمیدارم و معبودان و بت‌های شما را هم قبول ندارم. پس این از گام‌های اولیه است که ایمان آورندگان به قرآن که ما هستیم باید بر آن تأکید بکنیم و همانند پیامبر شهادت ندهیم به این که بت‌های دیگری هم در کنار خدا کار سازند. و این آیه مکی است، در مکه نازل شده. آیه بعد سوره نمل 91 و 92 اون هم مکی است. انما امرت لاعبد رب هذه البلده، به من دستور داده شده است که بپرستم پروردگار این شهر رو، مکه. الذی حرمها، این شهری است که خدا آن را در حریم قرار داده است، یعنی جنگ در اون نباید اتفاق بیفته، کشتاری نباید باشه، فسوقی نباید باشه، جدالی نباید باشه، درگیری و مرافعی نباید باشه، خصومت و اختصامی نباید باشه. این میشه حرمها. ها خب، و لهو کلو شیئن، و همه چیز مال این خداست. اینا جهانبینی ها، یعنی دیدگاه های ما رو نسبت به عالم، اگرم تا حالا اینطور نبوده باید اینطور بکنه، یعنی منطبق با این آیات ما باید جهانبینی پیدا بکنیم. وقتی که میگوییم که، یعنی ایمان آوردیم که و لهو کل شی، هر چیز از آن اوست، دیگه اون مالکیت صرف و مطلقی که ما بهش ایمان داریم و بر اساسش کار میکنیم اون از بین میره، یعنی دیگه همه چیز رو متعلق به خودمون نمیدانیم، همه چیز رو متعلق به خدا میدانیم. و امرتو ان اکونم من المسلمین، و همچنین به من دستور داده شده است که از تسلیم شدگان باشم، یعنی تسلیم امر خدا باشم، هرچه خدا گفت دیگه چونه نزنم، به قول امروزی ها دبه نیام از این چیزایی که حالا ما بلدیم، شاید پیامبر بلد نبوده. حالا امرتو ان اکون من المسلمین، و ان اینجا مهم، و ان اتلو القرآن، و این که تلاوت بکنم قرآن را. پس یکی از وظایف ما، اون وظیفه در بالا تو اون آیه، این وظیفه دیگر که برخورد قرآن با پیامبر و پیامبر با قرآن چگونه است، این که من تلاوت بکنم قرآن رو. و این رو ما توی برنامه‌مون نداریم. مسلمان ها مخصوصا شیعه اصلا تلاوت قرآن رو به عنوان یک وظیفه روزانه در برنامه کارهاشون قرار نداده اند. فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه، هر کس که از این تلاوت بهره گرفت و راه یافت، حتما به نفع خودش راه یافته. و من ذله فقل انما انا من المنذرین، و هر کس که گمراه شد بگو ای پیامبر که من فقط وظیفه‌ام این است که از انذار دهندگان باشم، من شما رو انذار میدم. یعنی نتایج و عواقب بعد این افکار و اعمالتون رو من گوش زد میکنم، این میشه انذار. اگه این راه بری اونجا یه چاه میفتی توش، میشه انذار. تو تاریکی بری سرت میخوره به دیوار، این میشه انذار. نه انذار یه چیز وحشتناکی نیست. آیه بعد سوره اسراء است، 105 و 106 مکی هم هست. و بالحق انزلناه و بالحق نزل، ما این کتاب رو به حق نازل کردیم و این خود این کتاب هم به حق نازل شد. یعنی کتاب هم فرمان ما را اجرا کرد و ما خواستیم که او را به حق نازل کنیم، خودش هم به حق نازل شد. نزول رو حتما شما خوندید، هم در جلد 2 آدم از نظر قرآن و هم در جلد 3 خوندید. نزول یعنی از یک جای دوردست بیاد اینقدر پایین که در دسترس قرار بگیره، میشه نزول. یعنی فکر نکنید که حالا یه آیه چطوری آمد و چطوری چرخید تو آسمان و از خدا بالا بود و پایین بود و اینها، اینطوری تصور نکنید. یعنی این حرکت یک حرکت درونی و اتصال است بین عبد و معبود، بین خالق و مخلوق. یعنی این که چنان دل پیامبر بر اون منبع فیض الهی گره میخورد که تمامی آیات را در اونجا مشاهده میکنه و بعد از اون منبع فیض میرساند پیامبر. شما ببینید فیض الهی تمام نشدنی است، ولی من یه مثال میزنم براتون که تمام شدنی باشه. شما مثلا یه جایی شب 15 شعبان که نزدیکم هست و توی این خیابون ها از این دیگ ها و تشت ها و اینا میذارن، شربت میدن و این راهبندان هایی که ایجاد میشه و اینها و لیوان هایی که پخش میشه و ایناشو کاری ندارم، ولی مثلا 2000 تا هی میزنه توی این لیوان ها، پر میکنه میده، پر میکنه میده. اون منبع فیض را میخوام اینجا تجسم بکنید، منبع فیض الهی چطور با پیامبر گره میخورد که این پیامبر دیوانش رو پر میکنه، دست همه میده، دست آحاد میده. این نزوله. یعنی این که اون فیض الهی که فقط یه آدمهای خاصی میتوانن به آنجا دسترسی پیدا بکنند، در دسترس رسول قرار میگیرد و بعد رسول آن را فرود میآورد. یعنی میاره پایین پایین در حد آحاد مردم دنیا تا آخر دنیا قرار میده. اما این حالا مکتوب است در کتاب. اما کی نزول دوم اتفاق میفته؟ وقتی که من این را بخوانم و این بر قلب من هم نازل بشود، یعنی من هم دسترسی به آن منبع فیض پیدا بکنم. و این میشه، امکان پذیره. اون حرفی که حکما میزنن همین است که انسانها میتوانند پای بر جای پای رسول بگذارند و اون راه را بپیمایند. اما راهنما این کتابه. بیا جلو، بیا اون رو بگذار، اون رو بردار، اون صفت رو بگذار، اون صفت رو بردار، این صفت رو محو کن، اون صفت رو متجلی کن، بیا بالا، بیا بالا. بعد اگر که آمدی 1000 پله و 1 پله دیگر مانده باشد و دستت رو از اون پله برداشتی، سقوط میکنی به پایین. اون یه پله که دستت ازش برمیداری راستیست، صداقت است، محبت است، کمال انسانی است، یه دروغ میگی. اولئک الذین حبطت اعمالهم ثم رددناه اسفل سافلین. این که حالا نه یه دروغ چیزی نیست و حالا خدا میبخشه و اینطوری نیست، انسان رو از اون کمال ساقط میکنه. ممکنه در قیامت هم خدا او رو ببخشه، ولی اون جایگاهی که رسول نشسته اونجا دیگه جاش نیست، اصلا از دیدار رسول هم محرومه، از اونم محرومه. خب پس این قرآن وقتی به حق نازل می شود، خدا به حق فرستاده، مرحله دوم و بالحق نزل این است که بر قلب یک انسان به درستی فرو نشیند، میشه بالحق نزل. اون به حق نازل کرد، مرحله دومش باید اتفاق بیفته. و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، و ای پیامبر ما تو را نفرستادیم مگر اینکه هم بشارت دهنده باشی و هم انذار دهنده. خوبی ها بشارت است و بدی ها انذار. و قرآنا فرقناه، و ما یک قرآنی در اختیار تو گذاشتیم که این را از هم شکافتیم، از هم بازش کردیم. این تفصیلا لکل شیء، همه این چیزهایی که برای هدایت لازمه جز جزش رو قرآن گفته که چه کار بکنی؟ لتقرأه علی الناس علی مکت، تا اینکه این کتاب را به آهستگی و مکس درنگ برای مردم بخوانی، آهسته آهسته. چون یه آیه دیگه هم میگه، میگه ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه. پیامبر شتاب نکن در خواندن، تونتون به مردم نکن تا وقتی گفتیم. پس اینکه شما هم بالحق نزل براتون اتفاق بیفته و با این قرآن مأنوس بشید و قرآن را بپذیرید، یک دفعه نمی توانید این را تبدیل به یک جرعه بکنید و در یک کامی که آن را گوارا نمی داند فرو بریزید و بعدم بگید چرا مؤمن نشدی. شما هم باید که الان مکس آهسته آهسته تبلیغ بکنید و به راه بیاورید و بکشانید. و نزلناه تنزیلا، ما هم تدریجن اون رو نازل کردیم. ما هم کارمون اینطوری بود، یه دفعه نگفتیم که این قرآن رو بگیر و همین امشب همش بر مردم بخون و فردا صبح هم همه باید مؤمن باشن. این کار رو هم خدا نکرده است. آیه بعد سوره قاف، آیه 45 سوره مکی. نحنو اعلمو به ما یقولون، ما داناترین هستیم نسبت به آنچه که مردم میگوین. هر کی هرچی میگه ما داناترین، به پیامبر میگه. و ما انت علیهم به جبار، و تو را ای پیامبر جبار مردم نفرستادیم که تو بخواهی با زور و شکنجه و تهدید و ارعاب مردم رو مثلا چادری بکنیم زناشونو. خب ما جبار نفرستادیم تو رو. فذکر بالقرآن، پیامبر مردم را به قرآن متذکر شو، بگو این تو قرآنه، این تو قرآنه، قرآن این رو میگه، قرآن این رو میگه، قرآن کلام خداست. همیشه با قرآن مردم رو متذکر شو. اونا که من یخاف و وعید، اون وقت اون کسانی که از وعید الهی یعنی وعده عذاب میترسند، اونها حتما از این تذکر تو پند میگیرند. که با در جای دیگه هم میگه فذکر این نفعت ذکرا، تو ای پیامبر تذکر بده، این تذکر سودمنده. آیات بعد چند آیه است از سوره انسان. ببینید اینا تمام آیاتی است که رابطه پیامبر با قرآن رو تعیین میکنه، رابطه پیامبر که پیامبر چگونه باید با این قرآن برخورد بکنه، قرآن دیدش نسبت به این پیامبر چی هست، قرآن چه چیزی رو از پیامبر میخواد و پیامبر چگونه باید مجری احکام و تبلیغ کننده یا ابلاغ کننده قرآن باشد. آیات 23 تا 29. سوره انسان سوره دهر هم هست. اگر در قرآنتون یه وقت پیدا میخواید بکنید به دهر هم رسیدید، همون سوره است. بعضی هم هل اتا هم گفتن، هل اتا به این سوره. انا نحنو نزلنا علیک القرآن تنزیلا، همانا ما ای پیامبر این قرآن رو بر تو، بر تو، رابطه قرآن و پیامبر، بر تو تدریجاً فرو فرستادیم. فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثماً او کفورا، تو در برابر حکم پروردگار شکیبایی کن و درنگ کن و تبعیت نکن از اونها، یا گناهکارشون رو یا بسیار ناسپاسشون رو. یعنی همین سوالی که دوستمون پرسیدن که یک وقت رفتار طرف مقابل موجب نشود که ما در رفتارمون یکی از صفاتی رو که اون داره بروز بدیم. این صریحا به پیامبر میگه که از اون خصوصیات عاصم یا کفور تو اطاعت نکن، از ما اطاعت بکن. و اینجا پایداری میخواد، فاصبر لحکم ربک، پایدار. و ذکر اسم ربک بکرتن و اصیلا، و این اسم پروردگارت رو به یاد آور. اسم مجموعه صفات الهی است، مجموعه صفات الهی اسمه. این هم که میگوید که به آدم علم آدم الاسماء کلها، یعنی تمامی صفات خدا رو بهش آموزش داد، تمامی علوم رو به او آموزش داد، یعنی در نهاد و فطرت او بسرشت. پس صبح تا شام، بکره صبح زوده که آفتاب هنوز نزده، و اصیل وقتی است که خورشید کاملا غروب کرده و اما تاریکی هم هنوز نیامده. میگه از صبح تا شام، همین که خودمون میگیم از صبح تا شام نام خدا را ببر، یعنی در حین عمل، یعنی از اون وقتی که کار را شروع میکنی تا اون وقتی که کار را خاتمه میدی و میخواهی بخوابی، همیشه به یاد خدا باش. یعنی خدا را با صفات، به یاد خدا بودن که ما مثلا یه چیزی رو نمیتونیم مجسم بکنیم بگیم این خداست و هی به یادش باشیم که اون خداست. خدا البته ممکنه شناختهای ما متفاوت باشه، یعنی سطح نازل و عالی داشته باشه، یکی خدا رو در حد خیلی بالاتر بشناسه، یکی در حد پایینتر بشناسه، این نسبته. ولی مجموعه شناخت ما یک طوره. ما خدا را مجموعه صفاتی میدانیم که در یک ذات مجتمع است و اون ذات جسم نیست، اما اون ذات صاحب قدرت، صاحب اراده است، صاحب اختیار، و تمام صفاتی رو که قرآن برای اون ذات ذکر میکند. از این جهت یه بحثی بود که در عین القضات راجع به اینکه علم خدا به جزئیات هست یا نیست و اینها، و من گفتم که این اختلاف زیادی در میان حکما ایجاد کرده، تو این بحث اصلا وارد نشید، چون خود خدا میگوید که ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، ما نمیتوانیم به اون علم احاطه پیدا بکنیم و براش خط و نشونم بکشیم بگیم علم خدا اینطوریه، علم خدا اینه، مثلا به جزئیات اینطوریست، به کلیات اینطوریست. نه، اون قدری که لازم بوده است که با اون علم ما خدا را بشناسیم به ما داده است. و فکر کنم بهترین حرف این باشد که مرحوم ارباب هم میگفتن، خیلی به خودمون اجازه ندیم که وارد حیطه علم خدا بشیم، بگیم علمش تا اونجا میرسه و ختم بکشیم، یعنی از اون به بعد نمیره، یا از اینجا شروع میشه به اونجا ختم میشه، نه این کار ما نیست. ولا یحیطون. به این آیات دقت بکنید، این که گفتن هر شب آیت الکرسی رو بخونید بخوابید، برای اینکه اینا توشه، نه؟ ولا یحیطون به شیء من علم الا بما شاء وسع کرسیه السماوات والارض. چه همه وسعت دارد و وسعت داده است. ارزم مفعول وسع است، وسع کرسیه السماوات والارض، یادتون باشه که وقت اضافه نکنید به سماوات. خب سماوات هم مفعوله ولی به خاطر الف و ت نسبش به کسر. پس این ذکر اسم پروردگار بکرتن و اصیلا این است که در خلال عمل هر کاری انسان به یاد خدا باشد که آیا این کاری که من میکنم و این رفتاری که من دارم میکنم درسته. مثلا این که خدا آب رو داده بده و حالا من میریزم توی لیوان، آیا این ریختن توی لیوان درسته؟ خدا راضیه؟ همین روشش همینه؟ بعد این که این آب رو مینوشم، این درسته؟ خدا راضیه؟ اگر یه بنده اونجا نشسته باشه از این کار ناراضی باشه، این خدا ناراضیه، چون نمیتونه یه بنده رو ناراحت بکنه. این نعمت خداست، میخوام بخورم حالا. خدا راضیه؟ نه. اگه یکی اون بدتر باشه بعدش بیاد، خدا راضی نیست. اینه ذکر خداها، بکرتن و اصیلا. دارم بند کفشمو میبندم، اگر این بندو بستم چهار قدم رفتم اون برتر باز شد، خدا راضیه؟ نه. برای اینکه دو بار وقت صرف این کار کردی و اون بار دومش اتلاف وقت و اتلاف عمر کردی و خدا راضی نیست که یک ثانیه وقت رو تلف بکنه. این ذکر خداست، این ذکر خدا که الان گام اول محکم. اینطوری اگر ما الهی تربیت بکنیم، ببینید جوامع بشری چی میشه. یک کار دوباره کاری حداقل در طول 200 سال امکان نداره اتفاق بیفته. شهر لوله کشی میکنه برای 200 سال، ساختمان میسازه حداقلش برای 200 سال، آسفالت میکنه برای 200 سال، درخت میکاره برای 200 سال. این ذکر خداست. لباس میدوزه تا عمر دارم 70 سال میخوام بپوشمش. اینه کی فکر میکنه؟ اون که تو کارخونه پارچه درست میکنه، اون. این میشه ذکر خدا. چرا؟ برای اینکه تو آیه بالا بود که نخوندم هنوز، که احکمت آیاته ثم فصلت. آیات خدا محکم شده است، اینطوری نیست ذکر خدا. نه اصلا بسم الله ذکر نیست. اون وقت اون گوسفند رو که میگه اگر به یاد و اسم خدا نکشتی و ما ذبحت النصب، بله این برای بوته. چرا؟ برای این که داشتی میکشتی گفتی این گوشتش کجا میره؟ این ذکر خداست. آه این گوش کجا میره؟ من قصابم. این گوش کجا میره؟ میره تو دهان ظالم ها. نمیکشم، نمیکشم، یکی دیگر من نمیکشم. میره تو شکم حرومخوارها، نمیکشم. میره شکم دروغگوها، نمیکشم. میره تو شکم مال مردم خورها، نمیکشم. اون میشه قصاب به ذکر الله. میگه بسم الله گفت یا نگفت، اینا مسخره بازیه. اون ذکره که این کجا میره؟ وقت ذاکره. اون وقت این حلاله، این گوشت حلاله. حالا میخواد با تبر سرشو بزنه، میخواد کلهشو له کنه، میخواد نمیدونم چاقو بزنه، میخواد بسم الله بگه، میخواد نگه، ذبح شد. به یاد خدا و به نام خدا و برای خدا و در راه خدا و برای بندگان خدا ذبح شده. خب پس این بکرتن و اصیلا بود فقط حالا تا اینجاش. و من اللیل، حالا اومد تو شب، حالا تازه شب شد. تا اینجا ذکر بود و من اللیل فسجد له و سبحه لیلا طویلا. به خاک بیفت در برابر عظمت خدا، آستانه او را فقط ببوس و طول شب را طویل. میدونه خسته میشه میخوابه ها، یه طویلا اون جایی که اون درازی به نظر تو دیگه دراز شد، خودت قبول میکنی که خیلی شد این کار، ولش کن دیگه. خب تو اونجا تسبیح خدا رو بکن، یعنی آنچه که از خدا صادر شده است این منزهه. چرا گل روز تیغ داره؟ این کار خداست، این تسبیح خدا اینه که بگی این گل با این تیغ منزه است، نه اینکه بگی تا رفت تو دست اوه اوه کاش تیغ نداشت. نه، تو همین رو از خدا بپذیر که خدایا بیشتر بیشتر بره درد بیاد بسوزه تا من بفهمم که باید چگونه تو را تسبیح بگویم، تو منزهی که این رو آفریدی، من از این تیغ بترسم. بعد این تنزیه ببین تا کجاها میره. اگر خدا منزه است و به سبحانیت خود یک دانه گندم و یک دانه برنج آفریده است، اگر من این دانه گندم رو در سطح زباله انداختم، یعنی گفتم خدا منزه نیست. یعنی این یه دونش حداقل به سبحانیت نیافریده، اینو زیادی آفریده، من میدونمش تو خدا سرش نمیشد، من میفهمم. خیلی سخته، ولی ببینید بشر دیگه گرسنه نمیماند، بشر دیگه فقیر نمیماند، بشر دیگه معتاد نمیشه، بشر دیگه قاتل نمیشه. وقتی که قضا بهش رسید و شکمش سیر شد، اون وقت میفته در راه کسب کمالات. نمیتونیم بشر گرسنه رو تربیت بکنیم، اول باید سیرش بکنه. پس این یه دونه برنج، اگر من منزه بدانم خدا را، این را هم منزه میدانم و میگم این مال عالم بشریت است، نمیشه رهاش کرد. ان هؤلاء يحبون العاجله و يذرون وراءهم يوما ثقيلا. ای پیامبر، این مردم رو که میبینی میخواهند زود به هدف برسند، اینا عاجله رو دوست دارن، اما افسوس که در پشت سر روزی بس سنگین و دشوار را به جا میگذارن. الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. آیا اینها نمیدانند که برای یک روز بزرگ مبعوث خواهند شد؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، روزی که همگی مردم در برابر پروردگار جهانیان به پا میخیزند و میایستند. قفوهم، ایست بدید بشون، متوقف. نحنو خلقناهم و شددنا اسرهم، ما اونها رو آفریدیم و محکم ساختیم پیها و بندها و مفاصلشون رو. ببینید این دست رو چقدر اینطوری میشه، اینطوری میشه، این اینا اسرها ایناست، این پیوندها و مفاصل. ما شددنا، ما محکمش کردیم، خودت نبودی. اگرم بگی که نخیر، بنده کاهو خوردم و نمیدونم ماهی خوردم و میگو خوردم و عرض کنم که قندم نخوردم و فلان، بدار نخوردم، خوبار خوردم و اینا محکم شده، یا ورزش کردم و دستم اینطوری کشیدم و اون کاری کردم و اینا رو کی یادت داد؟ اون میگو رو کی بهت داد؟ اون ماهی رو کی برات خلق کرد؟ نه نو ما. و اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا، اگر ما بخواهیم به ناگاه به یک لحظه همه اینها رو بر میداریم و عوضش کسای دیگه رو میاریم، مثل اونها رو میاریم، تبدیلشون میکنیم. این نهادهی تذکره، این یاداوریست. فمن شاء اتخذ الى ربهی سبیلا، هر کس با این تذکره بخواهد، بازم ببینید میگه بخواهد، آزاد، بخواهد به سوی پروردگارش راهی را اتخاذ میکند. پس همین هم که میگوید ان هاذه تذکره، دوباره حرفش قرآنه ها، میگه این قرآن که آمده و در اختیار شما قرار گرفته و این پیامبر اون رو به شما ابلاغ میکنه تذکره است و هر کس که بخواهد به این وسیله به سوی پروردگارش راه را اتخاذ میکنه. آیه بعد سوره فرقان است، 31 تا 33. سوره فرقان در مدینه نازل شده، پس بیشتر اون آیات مکی بودن، این مدنی است. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین. سنت ما این است که در برابر هر پیامبر دشمنی از مجرمان قرار میدیم. یعنی نه اینکه خدا بیاد یه عده رو انتخاب بکنه بگه شما دشمن این پیامبر باشید، میگه طبیعت نظام آفرینش و دیدگاه های انسان ها اینطور است که هر باری که هر پیامبری بیاد یک عده از این انسان ها در برابر او میستند. این طبیعی است. پس شما فکر نکنید ای کسانی که مثلا در راه قانون و قانون گرایی زحمت می کشید، در راه آزادی و دموکراسی زحمت می کشید، در راه احقاق حقوق مستضعفان زحمت می کشید، در راه نزول قرآن بر جامعه زحمت می کشید، فکر نکنید یک زمانی می رسه که همه جامعه حرف شما رو و راه شما رو بپذیرن. نه، این راه پیوسته مخالف دارن. این حرف قرآن. پس اینکه ما یه عمری زحمت کشیدیم و کار کردیم و فایده نداشت و به جایی نرسیدیم و چرا این کار کردیم و خودمون رو علاف کردیم و اینها، قرآن اینجا جلوتونو میگیره، جلو این فکرتونو میگیره، میگه عزیزان این راه پرخار است و پرسنگ است و عقبه گردن است، بیایید بالا، بیایید میرسید. و کفا به رب که هادیان و نصیرا، ای پیامبر کفایت میکند برای تو خدا که هم هدایتگر تو باشد و هم نصرت و یاور تو باشد. و قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. اونایی که کافر شدن میگویند که چرا این قرآن جمله واحده، یعنی یه دفعه و یک جا بر پیامبر نازل نشد. کذالک لنثبت به فؤادک. این روش ماست برای اینکه قرآن در قلب تو تثبیت بشه، آهسته آهسته میفرستیم. پس کلن روش در نظام عالم، روش تعلیم و تعلم تدریج است. و رتلناه و ترتیلا، ما آهسته آهسته هم ترتیل کردیم، خواندیم، قرائتش کردیم. ولا یعتونک بمثل الا جئناک بالحق. و اونها نمیتوانند هیچ نمونه ای برای تو بیاورند مگر اون که پیش از آن ما اون حق رو و اون نمونه رو برای تو آوردیم. و احسن تفسیرا، و بهترین تفسیر آن را. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.